با کنجکاوی کردن تو برخی از امور باشه یا درگیر شدن با برخی از آسیب ها باشه. پس حتما به این نکته دقت داشته باشیم. اما اگه قرار ما فرزندمون رو در واقع اوقات فراغتش رو پر کنیم، لطفاً هم تو زمینه دانشی براشون برنامه داشته باشید.
درسته.
هم تو زمینه مهارتی،
بله.
و هم تو زمینه ورزشی و هم تو زمینه هنری.
درسته. از دانشو شروع کنیم یعنی چی؟ یعنی کتاب بهشون بدیم؟
تو زمینه دانشی ممکنه ما کلاسایی رو که بچه‌ها تو طی سال تحصیلی نداشتن و زمینش فراهم نبوده رو از این فرصت تابستون استفاده کنیم و بخوایم بچه‌هامون رو تو اون زمینه چیکار کنیم؟ در واقع توانمند کنیم.
درسته.
حالا این کلاس میتونه هر کلاسی باشه، از مباحث درسی بچه‌ها گرفته که بچه توی زمینه ضعف داشته یا نه، از اموری که واقعا توی سال تحصیلی امکانش نبوده، مثل آموزش قرآن یا حفظ قرآن یا بقیه موارد.
درست.
پس اولین نکته تو زمینه دانشی حتما باید برنامه داشته باشیم که بچه‌ها رها نباشن. نکته دوم گفتیم تو زمینه مهارتی هم باید بچه‌ها توانمند بشند. عزیزان 7 سال دوم تو نگاه روانشناسا 7 سال کارآمدیه. 7 سال دوم تو نگاه اسلامی 7 سال غلامیه. 7 سال دوم تو نگاه پیاژه که یکی از روانشناسان مطرح هستش و صاحب مکتبه 7 سال دگرپیگروی اخلاقیه. بچه ها تو 7 سال دوم طبعشون پذیرنده است و آماده هستن که ما کارآمدشون کنیم. اگر 7 سال دوم رو ما قدر بدونیم که این مادر بزرگوارم فرزندشون تو 7 سال دوم هستش، میتونیم بچه هامون رو بیس و پایه اعتماد به نفس رو درشون در واقع ما بخوایم قرار بدیم.
درسته.
چون توانمندی های امروز ما اعتماد به نفس فردامون رو رقم میزنه.
بله.
و اگه نوجوان من تو نوجوانی اعتماد به نفس باید داشته باشه تا بتونه بحران های نوجوانی رو به خوبی پشت سر بذاره، باید تو 7 سال دوم قبل از ورود به نوجوانی من توانمندی هایی رو درش ایجاد کرده باشم. تو زمینه مهارتی میخوام به همه پدرها و مادرها بگم اجمالا ببینید علاقه فرزندتون تو چه زمینه ای هستش، هم برای پسرها و هم برای دخترها. اما ترجیحاً مهارت‌های متناسب با جنسیتشون رو براشون انتخاب کنیم.
درسته.
و اجازه بدیم فرزند من توی این ایام اوقات فراغت تابستون بره رشته‌های مختلف و مهارت‌های مختلف رو در واقع تجربه کنه.
بله.
تا وقتی که میخواد انتخاب رشته کنه از پای نهم به پای دهم، این بچه بدون تو چه زمینه استعداد و علاقه داره. متاسفانه من الان با یه تعداد زیادی والد مواجه هستم که فرزندشون رو آوردن برای استعدادیابی و اینکه علایق بچه مشخص بشه. میگم خب بچه تو چه زمینه‌های قبلا تجربه داشته که ببینیم تو اون زمینه موفق بوده و استعدادش رو داره؟ میگه هیچی، فقط درس میخونده. خب عزیزان این اشتباس. باید ما فرزندمون رو در واقع اجازه بدیم تو هیتهای مختلف نک بزنه تا علاقش رو پیدا کنه. پس تو زمینه مهارتی. نکته بعدی تو زمینه هنری هم گفتیم باید چی؟ ما بچه هامون رو توانمند کنیم. حتما عزیزان این نکته رو مد نظر داشته باشیم که بچه های ما ویژگی هاشون با هم متفاوته. ما هوش مکانیکی داریم، هوش ریاضی داریم، هوش در واقع تجسمی داریم. خب اگر فرزند من تو زمینه هوش تجسمی توانمنده و استعداد داره، حتما تو این زمینه باید سرمایه گذاری کنیم. اگر شما جوانه استعداد رو دیدید، لطفا پاش آب بریزی تقویتش کنیم، رشد پیدا کنه. نگیم چیز مهمی نیست. بنده بچه کلاس دوم ابتدایی داشتم آقای توفیقی.
بله.
نقاشی کشیده در حد دوم راهنمایی. به پدر گفتم خیلی خوبه، احسن تو این زمینه رو این بچه سرمایه گذاری کنی. توجه نداشتن. بعد از 3 سال پدر اومد گفت تو این زمینه رتبه آورده فرزند من. فقط چی؟ با اون توجه پدر و مادر و سرمایه گذاری کردن. هر توانمندی که ما تو بچه‌هامون ایجاد کنیم، گفتیم بیس و پایه اعتماد به نفسشون میشه در آینده.
درسته.
و نکته سوم عزیزان، عقل سالم
در بدن سالم.
در بدن سالم.
بله.
از بحث ورزش هم غافل
نشیم.
ورزش در واقع عزیزان تبر بچه ما رو تیز میکنه. نمیدونم این قضیه رو دوستان شنیدن یا نشنیدن، بزرگواری رفتن برای اینکه میخواستن افرادی رو استخدام کنن توی اون چوب بریشون.
بله.
و سنجیدن که کی میتونه تعداد درخت بیشتری قطع کنه.
درسته.
توی این افرادی که اومده بودن یه نفر 15 تا درخت قطع کرد. خب اینشون رو استخدام کرد. این آدم 15 تا درختی که قطع کرده بود، بعد که مشغول به کار شد، این 15 تا بعد چند روز شد 14 تا. 14 تا شد چی؟ 13 تا. همینطور اومد پایین. این من خدا کارفرما ابتدا گفت بالاخره ایشون روز اول که اومده میخواسته استخدام بشه، تمام تلاش رو به کار گرفته، حالا یه مقدار معتدل شده، اشکال نداره. اما کم کم دید نه، این داره همینطور کم میشه، رسید به 5 تا درخت در روز.
درسته.
این کارفرما این کارگرش رو خواست و بهش اعتراض کرد که چرا شما ابتدا که اومدی با 15 درخت شما شروع کردی، الان شده 5 تا درخت. این بنده خدا شروع کرد به توجیه کردن که من از روزی که اومدم دارم مثلا روز اول کار میکنم، بلکه بیشتر، اما نمیدونم چرا کمتر دارم درخت قطع میکنم. این کارفرما آدم عاقلی بود، یه لحظه تأمل کرد، گفت آخرین بار تبر تو کی تیز کردی؟ این بنده خدا گفت من انقدر سرم شلوغ بود که وقت نمیکردم تبرمو تیز کنم. میخوام بگم عزیزان، گاهن لازمه ما یه وقتی بذاریم تبرمونو تیز کنیم که راندمان کاریمون و اون در واقع فارسی راندمان چی میشه توفیقی؟
خانم موسوی، فارسی راندمان رو اگر امکانش هست از آقای حجتی زاده بپرسیم. بازده آقای
به احسن تهیه بله، چون قرار ما از
چون آقای حجتی زاده که صدا بردار هستن در حوزه ویراستاری هم کاملا دستی بر آتش دارن. متشکرم آقای حجتی زاده.
منم از آقای حجتی زاده بزرگوار تشکر میکنم. برای اینکه بازده کارمون عزیزان بره بالا، لطف کنیم حتما فکر تبرمون
باشیم.
نزا ما روایت داریم روزتون رو به 4 بخش تقسیم کنید، یه بخش برای کار، یه بخش برای عبادت، یه بخش هم برای رابطه، بخش چهارم و حضرت میفرمایند برای تفریحات حلال. که این بخش چهارم به ما انرژی میده که بقیه وظایفمون رو به درستی
انجام
بدیم و بازده کارمون
بالا
افزایش پیدا کنیم. پس از ورزش غافل
نشیم. خیلی متشکرم از اینکه به زبان فارسی خلاصه سعی کردید که در حقیقت اطلاعات رو به مخاطب انتقال بدیم. ما امروز از شما شنونده های عزیز و بزرگوار سوال پرسیدیم. خیلی جالب بود دکتر پیمک، خیلی خاص و جالبی به دستمون بله. رسیده که به نظرم برای پدر و مادرها بیشترین کمک اتفاق میفته. سوال از حضور ارزشمندتون پرسیدیم و میپرسیم که در زمان نوجوانیتون چقدر پدر و مادرتون نسبت به حرف زدنهای شما عزیزان توجه میکردن؟ واقعا توجه داشتن یا نه سر تو تلویزیون و روزنامه و کتاب و آشپزی و داستانهای این مدلی بود؟ لطفا برامون پیامک بدیم. 30553. اما بریم سراغ سوالات سراغ پیامک های شما عزیزان. دوست شنونده پیامک دادن که سلام، من هنوز ازدواج نکردم، مجردم، اما مادرم هیچ وقت به من توجه نداشته و درکم نکرده، بالعکس پدرم بسیار خوبه، دین من همه از پدرمه و از توجهاتش. سلام، خسته نباشید، متاسفانه من در زمان نوجوانی گوش شنوا نداشتم و الان هم نمیتونم یه گوش خوب برای دختر نوجوانم باشم و واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. حالا یه سوالم دارن آقای دکتر که در حقیقت از شما خواستن که راهنمایی بفرمایید. سرکار خانم جنابی زحمتیش از مشهد مقدس که صاحب دو دختر 13 و 5 ساله هستن، تو این حوزه نیاز به راهنمایی هم دارن که چی کار کنن برای بچهای گوش شنوا باشن. سلام و عرض ادب. بنده زمان نوجوانی موقع حرف زدن و درد و دل کردن با پدر و مادر احساس می کردم حرفم شنیده می شد، اما کاری از دست اونها ساخته نبود برام انجام بدن. جناب آقای عزت الله رضایی از کرمان. سلام، 38 سالمه. زمانی که نوجوان بودم وقتی حرفی می زدم تو خانواده به نظر مادرم یا بی اهمیت بود و درست گوش نمی دادن، یا مورد انتقاد قرار می گرفتم یا مورد تمسخر. به همین خاطر من از اون زمان تصمیم به سکوت گرفتم و الان هم کلن آدم ساکتی هستم. سلام، خدا قوت. من در دوران نوجوانی خیلی نیاز داشتم به شنیدن صحبتام و گاهی خیلی صحبت می کردم. توی خونه این پدرم بود که گوش شنوایی بود برام. به قول کارشناس برنامه راهکار نمی دادن پدرم، ولی به طور فعال گوش می دادن. دعای خیرم تا آخر عمر برای پدرم هست. سرکار خانم رازیگه خرم از شهر کرد. من از شما شنونده های عزیز و بزرگوار خواهش میکنم به این قسمت از برنامه پرسمان تربیتی خیلی توجه بفرمایید لطفاً، چون این نظر شما پدر و مادرهای بزرگواریه که در حقیقت در رابطه با توجه کردن به حرف بچه ها در دوره نوجوانی برای ما ارسال شده و یک لحظه خودتون رو در دوره نوجوانیتون دیدین و برای ما این پیامک رو ارسال کردین. آقای دکتر، ما میخوام نظرات شما رو بشنویم، اما همین الان ارتباط تلفنیمون برقرار شده با خانم دکتر فرهودی. اجازه بدید که باشون یه گفتگوی بکنیم و بیا محضر شما. خانم دکتر فرهودی سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر باشه. به برنامه پرسمان تربیتی دوشنبه 16 تیر ما خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. برام عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما، کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز، و خوشحالم از اینکه چند دقیقه ای رو فرصت دارم تا در خدمت شما عزیزان باشم.
سلامت باشین.
بدون مقدمه برم سراغ یار مهربان امروز، یار مهربانی که عبادت مخلصانه رو یادمون میده.
بله.
چون عنوان اون عبادت خالصانه است، آدم رو ترغیب میکنه به خوندن مطالعه این کتاب، به خاطر اینکه هممون برامون جالب هست که بدونیم چه کار بکنیم که عبادت ما خالصانه باشه و این کار رو هم بتونیم به فرزندانمون یاد بدیم. مطالعه این کتاب این رسالت رو به عهده داره و با این هدف نوشته شده توسط آقای حمید کاظمی پور که انتشارات کتابش رو هم به انتشارات سمیع سپرده و کتابش رو از این طریق چاپ کرده. و باید بگم که محتوای این کتاب شامل انواع مختلف احادیث و روایات از ائمه اطهار علیهم السلام راجع به عبادت خالصانه. مثلا حضرت علی علیه السلام فرمودند کسی که در عبادت اخلاص ورزید به سعادت و کامیابی رسید. بعد از اینکه نویسنده احادیث مختلف رو آورده در این زمینه، بعد گفته شده که عبادت انسان در صورتی مقبول درگاه خداوند قرار میگیره که سالم باشه و از هر گونه آسیب و آفت به دور باشه.
درست.
باید بدونیم که سلامت عبادت در خلوص اونه، یعنی فقط برای خداوند باشه و بس. در این اساس خداوند عبادتی رو که ناسالم باشه نمیپذیره. پس باید عابد سعی بکنه که عبادت خودش رو از هجوم آفتها و آسیبها و ناخالصیها دور نگه داره. اما بعد از این مطلب اومده گفته که چه چیزهایی شامل عبادت خالصانه میشه، یعنی چه چیزهای دیگه مصداق عبادت خالصانه قرار میگیرن، مثل خدمات اجتماعی، نوع دوستی و کمک کردن ما به دیگران، کمکهای بیمنت ما و همیاری ها و همکاری هایی که توی زمینه های مختلف با دیگران داریم، که یکی از این کارها یاد دادن دانشی که داریم به دیگران هستش. یعنی این کتابی رو که میخونیم، مطالبی رو که یاد میگیریم به دیگران هم یاد بدیم و در موردش با دیگران هم صحبت و تبادل نظر داشته باشیم. این یکی از جنبه های عبادت مخلصانه هستش که کمکمون میکنه که این کار رو توی زندگی بهتر انجام بدیم. مثلا هر اطلاعاتی که راجع به موضوع عبادت خالصانه از این کتاب یاد گرفتیم یا از کتاب‌های تربیتی یاد گرفتیم، میتونیم با دیگران هم به اشتراک بذاریم. حالا نه الزاماً توی فضای مجازی، حتی توی گفتگوهای روزمرمون هم میتونیم این کار رو انجام بدیم و خودمون از ارائه اطلاعاتی که داریم به دیگران لذت ببریم، دیگران رو هم بهره‌مند بکنیم از مطالب مفیدمون، به جای خیلی از صحبت‌هایی که غالباً فایده‌ای هم نداره و به صورت روزمره انجامش میدیم، میتونیم خلاصه کتابایی که خوندیم رو با دیگران به اشتراک بذاریم.
بسیار خیلی متشکرم از شما خانم دکتر فرهودی.
سپاسگزارم. فقط اگه اجازه بدید یک بار دیگه عنوان کتاب رو عرض کنم، عبادت خالصانه، نوشته آقای حمید کاظمی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضور ارزشمندتون، خداحافظی میکنم. بله، سپاسگزارم از اینکه افتخار دارید در کنارتون باشیم. آقای دکتر مدی، در خدمت شریف شما هستیم. پیامک هایی که به دستمون رسیده بود، دو تا شگر اشتباه نکنم، اشاره به این موضوع داشت که پدر و مادر، یکی از این بزرگواران فرموده بودن که پدر گوش فعالی بوده و شنونده فعالی، و حتی این به این نکته هم اشاره کردن که دینشون رو از پدرشون دارن. و شنوندی محترم که اگر اشتباه نکنم سرکار خانم خرم از شهر کرد، ایشون هم پیامک دادن که پدرشون به طور فعال گوش میداده. اما ما بقیه پیامک های ما حکایت از داستانی تلخی داره که شاید بعضی از ما پدر و مادران نمیدونیم که چطور باید با فرزند نوجوانمون ارتباط برقرار کنیم. به هر حال در خدمتون هستیم، میخوایم نکات ارزشمند شما رو بشنویم.
بزرگوارید، پیامه که پایانی که خوندید، اون بزرگواری که 38 سال داشتن و میگفتن که نوعاً گوش نمی کردن هیچ، بلکه انتقاد و تمسخر رو هم نسبت به من داشتن و همین باعث شد که ایشون سکوت رو اختیار کنند. میخوام بگم عزیزان، یکی از روش هایی که به فرزند ما کمک میکنه مهارت رفتار جرأتمندانه تو ارتباط در شکل بگیره، آقای توفیقی، بیان قاطعانه است.
بله.
یعنی اگه من قرار تو ارتباطم جرأتمند باشم، باید بیان قاطعانه داشته باشم، بتونم حرفمو بزنم، از حقم دفاع کنم. بله. قرار ما بچه‌هامون رو اینجوری بار بیاریم. اگه قرار این اتفاق بیفته، چطور میتونم من بیان قاطعانه رو تو فرزندم تقویت کنم؟ با اذن خیر بودن، با گوش خوب بودن برای فرزندانمون، با قشنگ گوش کردن. عزیزان
درسته،
اما متاسفانه اگر پدر و مادر رعایت نکنن، همین مسئلهی که این عزیز بزرگوارمون اشاره کردن ممکنه برای فرزندانمون اتفاق بیفته. پس عزیزان، برای بچه هامون گوش باشیم تا اونها بیان قاطعانشون تقویت بشه.
درسته.
اما در خصوص اون نکتهی که مادر دغدغه داشتن که چطور بخوان گوش کنن، الحمدلله ما توی این برنامه و برنامه قبل در خصوص گوش کردن فعال صحبت کردیم. این خواهر بزرگوارمون رو ارجاع میدم که حتما آرشیو برنامه ما رو توی برنامه قبلمون ببینن لطفاً، و مهارت گوش کردن رو ما اونجا بخشاشو گفتیم و صحبت کردیم.
بله، من حالا میگم کلامتون شکر آقای دکتر، اگر اجازه بدین به این نکته اشاره بکنم. شما شنونده های عزیز و بزرگوار میتونید برنامه های قبلی ما رو در نرم افزار ایران صدا سابسکرایب میکنم بشنوید. میتونید به وبسایت ایران صدا .ir مراجعه بکنید، نرم افزار رو دانلود بفرمایید و نصب بکنید، و عرض به خدمت شما که در حقیقت از طریق این نرم افزار در بخش رادیو معارف میتونید طبق تاریخ روزهای دوشنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر به برنامه پرسمان تربیتی، به آرشیو برنامه پرسمان تربیتی دسترسی داشته باشین. ضمن اینکه شما شنونده های عزیز میتونید برای ساعت 22 امشب بازپخش برنامه ما رو بشنوید و ساعت 2 بامداد فردا. یه سلام ویژه میکنم به شما شنونده های عزیزی که در اون ساعت شب برنامه ما رو میشنوید.
اگه اجازه بدید بنده هم یه سلام به این عزیزان داشته باشم که واقعا ساعت 2 نصف شب گوش کردن مباحث واقعا بالاخره همت میخواد. این که
آره، در خدمتتون هستم دکتر،
بفرمایید. اما نکته بعدی این که مادر برای اون بزرگواری که گفتن من دینم رو از پدرم دارم، ما میخواییم توی این ایامی که متاسفانه هر از گاهی خبرهای ناخوشایندی در خصوص ترور شخصیت ما پدرها داره اتفاق میفته، من اینو ترور شخصیت میدونم. آیه دوفقی
کدوم قسمتش آیه دکتر؟
به این معنی که شما الان هر از گاهی که میری سراغ خبرگزاری ها، خصوصا برخی از خبرگزاری ها، من نمیخوام اسمشون اینجا بیارم، دقیقا مشخصه اینا دارن رکن خانواده و عمود خیمه خانواده رو که پدرها رو دارن میزنن. خب بزرگوار، درسته، بالاخره ما تو هر مجموعه، تو هر صنفی، تو هر دسته ای بالاخره ممکنه برخی از افراد وظایفشون به درستی انجام ندن. این دلیل نمیشه که شما بیاین نقش پدری رو تخریب کنید تو جامعه.
و نمیدونن که آقای دکتر اگر نقش پدر تخریب بشه چه آسیبی به خود فرزند میرسه.
بله.
درسته؟
اگر نقش پدر تخریب بشه، دخترهامون ازدواج موفقی نخواهند داشت. اگر نقش پدر تخریب بشه، پسرهامون احتمال بزهکاریشون تو دوره نوجوانی افزایش پیدا میکنه، چون قدرت پدری که فرزندو حفظ میکنه. اگر نقش پدر تخریب بشه، پیشرفت تحصیلی فرزندانمون کاهش پیدا میکنه. اگه نقش پدر تخریب بشه، اعتماد به نفس بچه‌هامون از بین میره. اگه نقش پدر تخریب بشه تو خانواده، در واقع رضامندی زناشویی هم بین زوجین کاهش پیدا میکنه. زنها و خانومها مردان مقتدر و پدران مقتدر رو دوست دارند. لذا نمیدونم برخی ها اینا انگیزه شون چیه؟ از جا دیگه صاحب حمایت میشه، حمایت مالی میشن که این کار رو انجام میدن، یا واقعا جهله و نمیدونند؟ انشالله که
نمیدونند.
ما قدر پدرها رو تو جامعه بدونیم و روز به روز جایگاه رفیع‌تری رو براشون شاهد باشیم، و رسانه هم به این نکته، رسانه های مجازی به این نکته توجه داشته باشن.
بسیار عالی. آقای دکتر، ما در حد 2 دقیقه میخواییم به در حقیقت پاسخی که از شنونده هامون بپردازیم اگر اجازه بدیم، و بعد دوباره بیایم سراغ پیامک های مردم. سلام، خواستم ببینم، همین الان این پیامک به دستمون رسیده و متاسفانه پیامک تلخی هم هست.
بله.
و بابت در حقیقت مطرح کردن این پیامک عذرخواهی میکنم از شما شنونده های عزیز. سلام، خواستم ببینم پسری که بی خودی مادرش رو کتک میزنه باید باهاش چی کار کرد؟ 4 ماهه که ازدواج کرده، از اول هم همینطور بوده از سن 18 سالگی.
خیلی خوب، من برای همین نقش پدر رو هی دارم روش تاکید میکنم آقای توفیقی، چون مادرها هرچی هم مقتدر باشن اقتدارشون تا 12-13 سالگی بیشتر جواب
نمیده.
نوعا مادرها میان و شکایت میکنن از فرزندانشون که اینا حرمت ما رو نگه
نمیدارن.
اما عزیزان، اگه ما جایگاه پدر رو عذرخواهی میکنم، اگه ما جایگاه پدر رو تو خانواده حفظ کنیم، پدر میتونه جایگاه مادر رو نگه داره و حرمت مادر رو حفظ کنه و مانع بشه. پس نکته اول، تو همچین مواقعی حتما باید پدرها نقششون تو خانواده ها و حرمت هاشون حفظ بشه، چون تو دوره نوجوانی و پس از نوجوانی اون کسی که میتونه فرزند رو مدیریت کنه و مانع بشه که برخی از رفتارها رو انجام بده فقط
پدر
هستش.
درسته.
و از اون طرف قاعدتا این بزرگوار و این نوجوان دیگه گفتن ازدواج هم کردن.
بله.
ایشون قاعدتا باید با خودشون صحبت بشه، چون دیگه بزرگسال هستن و کودک یا نوجوان نیستن. یعنی باید از طریق توجیه شناختی، استدلال و دلیل و منطق به این جنبندی برسن که این رفتار آسیب زننده است و واقعا میتونه عاقبت به خیر رو از فرزندان بگیره.
آقای دکتر، فقط دوتا سوال کوتاه میپرسم. بعضی پدر و مادرهایی که اجازه میدن بچه های 5-6 ساله، حالا تا بزرگتر کوچکتر، به پدر و مادر، خود پدر و مادر اجازه میدن که بچه به خودشون توهین بکنه، دست به زن داشته باشه، دعوا بکنه، یا اون تعیین کننده باشه. اون پدر و مادرها ممکنه در آینده با در حقیقت چنین فرزندانی روبرو بشن؟
بله، ما بهش میگیم جابجایی نقش‌ها.
درست.
خانواده یه سیستمه، تو این سیستم هر کسی یه نقشی داره و هر کسی بر نقش خودش رو ایفا کنه. به هیچ وجه پدرها مادرها اجازه ندید بچه‌ها بیان تو نقش والدین و هیچ وقت خودتون رو تو نقش فرزندان
قرار ندید.
بسیار. شما در رأس و قاعده هرم، در رأس هرم قرار دارید، نه تو قاعده هرم.
بسیار، خیلی متشکرم. بریم سراغ سوالات سوال پیامک‌های مردم. از شما پرسیدیم که در دوره نوجوانیتون چقدر پدر و مادرها به حرفتون گوش میدادن. سلام، صفر، حتی زیر صفر، چون تو همه کارها تو سری میخوردم. آقای حسنزاده از گرمه. سلام، من در نوجوانی هر وقت حرف میزدم مادرم همیشه میگفت آخر حرفتو بگو. این باعث شده من الان که بیش از 30 سال دارم هنوز در موقع حرف زدن با تمامی اطرافیان حس میکنم حوصله که حرفای منو ندارن و منتظرن من حرفم رو تموم کنم و حس میکنم اصلا جذاب حرف نمیزنم و به شدت اعتماد به نفسم پایینه.
چه حس بدی های توفیقی.
دقیقا شما یه دکتر به این نکته اشاره کردین که بعضی از پدر و مادرها که خلاصه بچه میگن کاری میکنن که بچه تون تون حرف بزنه، مثل الان که من دارم تون تون حرف میزنم، در حقیقت باعث میشن که بچه در سن بزرگسالی خودش دچار مشکل و اضطراب در ارائه کلمات و جملاتش بشه. پدر و مادرم گوش شنوا داشتن، ولی معلم کلاس پنجم ما آقای شاپوری بود که تمام سوالهای درسی و غیر درسی ما رو پاسخ میداد. من خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز، این مزاحی بود که فکر کنم با ما کردیم. سلام، در دوره نوجوانی پدر و مادرم با اینکه مهربون بودن ولی واقعا برای من رفیق نبودن و در خیلی موارد میترسیدم باهاشون حرف بزنم. و آخرین پیامکی که میخونم، من در نوجوانی هر بار خواستم کاری بکنم، نه کار خطا، بهم میگفتن نه تو نمیتونی، یا میگفتن از فلانیات بگیر و الان چوبشو میخورم و خوردم. سنم 38 ساله، مجردم، خجالتی کم حرف، اراده ضعیف و خیلی چیزای دیگه. آقای دکتر سیسنی.
خیلی خب، در پایان میخوام عزیزان این رو به شما بگم، تو تربیت فرزندانمون باشون همدلی داشته باشیم و گوش کردن فعال رو استفاده کنیم که اگر همین دوتا رو ما به فرزندمون یاد بدیم، تو زندگیشون قطعاً موفق خواهند بود.
بسیار عالی. من با اجازه شما دکتر یه جمله میخوام بگم، اگر اشتباه ردش بکنید، اگر درسته لطفا تایید بفرمایید. پدر و مادرهای گرامی، این سوال رو ما پرسیدیم تا حال و هوای پدر و مادرهای فعلی رو در دوره نوجوانیشون بشنوید. اگر امروز فرزند نوجوانی دارید که خوب به حرفش گوش نمیدین یا حواستون موقع حرف زدنش به خیلی چیزای دیگه هست و به حرف بچه‌تون نیست، ممکنه در آینده دچار ضعف اعتماد به نفس و احساس حقارت و عقده‌های حقارت و قصه‌الها بشه. درست میگم دکتر یا اشتباه هست کردم؟ خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون، خداحافظی میکنم و خیلی متشکرم از شما شنونده‌های عزیز که افتخار دادید امروز در کنارتون باشیم. روز روزگار خوش. التماس دعای عالی. خداوند یار نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
ساعتتون قرین سلامتی، موفقیت و آرامش باشه دوستان همراه. از رادیو معارف همچنان افتخار داریم که با بخش سوم برنامه این شبکه با شما هستیم و تا شش بامداد انشالله همراهتون هستیم. خدمتون عرض کنم که منشور امیر رو آماده پخش داریم، برنامه‌ای که به شرح خطبه 125 نهج البلاغه می‌پردازه با کارشناس جناب استاد محدثی و 11 و 15 دقیقه امروز هم برای شما ارغمندان تکرار میشه، مدت زمانش هم 15 دقیقه 15 دقیقه است. بشنویم و همراه شما بازم خواهیم بود.
من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد فی معنى الصلاة، اما بعد،
منشور امیر.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که نور سعادت رو در میان خاندان عصمت و طهارت قرار داد تا هیچ دلی برای یافتن گم شده ی حقیقتش سرگشته نمونه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به تک تک شما خوبان. امروز هم توفیق داریم تا در کنار دریای عمیق و پرشور کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، کتاب نورانی نهج البلاغه رو ورق بزنیم و جان کلام الهی رو با بصیرت و علم قرآن ناطق مولا علی علیه السلام بشنویم و بفهمیم. منشور امیر امروز تقدیم وجود نازنین تک تک شما همراهان گرامی.
علی 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 علی.
زخم سنگینی است نادانی و قوت خوردن در ظاهر زندگی و باطن آن را نفهمیدن. و مولای ما سالها در میان چنین مردمانی که حالا دیگر رسوای زمانه اند زندگی می کرد و بار سنگین جهل و درد کوردلی